استفاده میکنیم از محضر معرفت در جسای کنیم خدا گذشتگانشون رحمت کنه ان شاء الله به در بزرگ و جد بزرگوارشون با محمد و آل محمد محشود. هر چه آرزو دارد در محضر اجاز صورتمون رو قبر امین المؤمنین بس در همین رو من قرار بگیره یه طلب آسان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الغاص محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. آیه 121 سوره بقره رو تلاوت کرد. ابتدای سخن طلب رحمت و مغفرت کنیم نسبت به همه اونایی که سالیان گذشته در این مجلس عزای حسینی زن و مرد گوینده و شنونده امام و مأموم شرکت می کردن و دستشون از دنیا کوتاه است. خدا همه اونها رو غریق بهار رحمتش قرار بدهد. برای شادی روحشون صلواتی بده. آیه شریفه در سیاق آیاتی است که مربوط به یهودیان. آیات قبلش میگن لن ترضا عنک اليهود و النصارى یهودیا و مسیحیا از تو راضی نخواهند شد مگر اینکه تو پیروی اونها رو بکنی، ولی هدایت فقط هدایت خداست و اگر تو پیروی اونها رو کردی دیگه هیچ ولایتی از ناحیه خدا بر تو نیست، از ناحیه ولایت الهی خارج میشی. خطاب به پیغمبر است و کسی هم تو رو یاری نخواهد کرد. حالا میفرماید الذین آتیناهم الکتاب، اون یهودیایی که مسیحیایی که ما به اونها کتاب دادیم. خب یهودیای یه کتاب آسمانی دارن، تورات، اگرچه تورات فعلی تحریف شده است. مسیحیان یه کتاب آسمانی دارن، انجیل، اگرچه انجیل فعلی تحریف شده است. می‌فرماید اون کسانی که از یهودیان و مسیحیان کتاب خودشون رو بخوانن، همون کتاب آسمانی خودشون، یتلونه حق تلاوته، اون گونه ای که تلاوت کنن، ببینید تلاوت یعنی خوندن پی در پی پشت سر هم، همینی که شما قرآن میخوانید مرتب میخوانید قرآن را، هم به ترتیب هم پشت سر هم. اگر حق تلاوت کتاب آسمانیشون رو به جا بیارند، اولائک یؤمنون به، اینا ایمان خواهند آورد. خب ایمان میارند به کی؟ به پیامبر ما، به پیامبر اسلام. یعنی اگر کسی دقت بکند در تورات و دقت بکند در انجیل، به راحتی حتی در این تورات و انجیل تحریف شده، به راحتی میرسد به این که پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست و باید به پیامبر ایمان بیاورد. ما در کتاب ارمیای نبی، یکی از کتابهایی که در عهد عتیق هست، چون عهد عتیق یه سری کتابهای پیامبران بنی اسرائیل، یکی از اونها کتاب ارمیای نبی است. در کتاب ارمیای نبی حتی دارد که یک شخصی است بر کرانه فرات کشته خواهد شد و تنها مقتول بر کرانه فرات که امام حسین علیه السلام، و بعد در مورد او صحبت‌هایی دارد. دقت می‌کنید؟ یعنی که حتی اگر دقت بشود در همین توراتی که به اعتقاد ما تورات تحریف شده هست، او قسمت هایی که علائم پیامبر خاتم بوده است، اون قسمت ها حذف شده از تورات، لکن هنوز اشاره ها و نشانه هایی در مورد پیامبر خاتم درش وجود دارد. در انجیل که کتاب عیسی باشد، باز هرچند انجیل تحریف شده است و اناجیلی که در اختیار ما هست هیچ کدام انجیل عیسی مسیح نیست، خداشون هم نمیگن مسیحی‌ها، این انجیل عیساست، میگوید که انجیل یوحنا، انجیل مرقس، انجیل لوقا، توجه میفرمایید؟ بنابراین همین اناجیل تحریف شده هم باز نشانه هایی از پیامبر خاتم درش هست و اگر کسی تأمل کند میتواند برسد به پیامبر خاتم و در نتیجه ایمان به او بیاورد. لذا میفرماید از میان یهود و نصارا هر کدام تلاوت کنند کتاب آسمانی خودشون را، حق تلاوته، اون تلاوتی که شایسته هست، اگر تلاوت کنند، اولائک یؤمنون به، اینا ایمان خواهند آورد به این پیامبر خاتم. و من یکفر بهی فاولائک هم الخاسرون، اگه ایمان آوردن به پیامبر خاتم اهل نجات خواهند بود، اما اگر کافر شدند به پیامبر خاتم فاولائک هم الخاسرون، اینا اونایی هستند که گرفتار چه خواهند شد؟ خسران. زیان و ضرری که دنیاشون رو به باد میدن آخرتشون هم بر باد خواهد رفت. خب یه جمله معترضه، حالا چجوریست که بچه جوان مسلمان شیعی میاد و صلیب تو گردنش میاندازد و اظهار چه میکند؟ مسیحیت میکند و میرد به سمت مسیحیت و توجه میکند. یهود دعوتی ندارند به دین خودشون. یهودی ها اصلا میگن آیین یهود مختص است به قوم بنی اسرائیل و اونایی که از نسل یعقوب پیامبرن. شماها از نسل یعقوب نیستی، پس بنابراین اصلا آیین یهود مال شما نیست. الان شما بخن برید پیش خاخام یهودیا بگید من میخوام یهودی بشم، میگه نمیشه، تو از بنی اسرائیل نیستی، بنابراین به آیین یهود نمیتوانی که در بیایی. لذا تو مجالس دینیشون و دعاشون و نماز شب شنبه شونم که توی این بفرمایید چه محلهای عبادت خودشون کنیسه هاشون میخونن، چه تو جوباره شما کنیسه هایی که دارن، چه سر فلکه فلسطین کنیسه دارن، کسی رو راه نمیدن. شما بخن برید میگن نه، بفرمایید بیرون. اگر هم یکی دوستان ما میگفت شیخیست مال همون جوباره، گفتم شما تالا اینا بدون گفتن بیان داخل یهودیا تو کنیسه شون شام جمعه شب شنبه که جلسه دارن، گفتن بیا؟ گفت بله. بعضی وقتا که من رد میشم میگن حاج آقا بفرمایین تو، با همون لهجه جودی شد، بفرمایین تو. گفتم خب خیلی احترامت گذاشتن، تعارف کردن، میدونندم که تو نمیری و الا کسی رو به خودشون راه نمیدن. آیین مسیحیت مثل همون آیین یهوده، مال بنی اسرائیله، منتها در آیین مسیحیت یک کسی به نام پطرس این پیدا شد، آیین مسیحیت رو دگرگون کرد. اولا شریعت عیسی رو تعطیل کرد به کلی. الان در آیین مسیحیت ما شریعت یعنی فقه، یعنی حلال و حرام. ما در آیین مسیحیت چیزی به نام حلال و حرام غیر یک کلیات، مال مردم رو نخورید، دزدی نکنید، زنا نکنید، ظلم نکنید، همین یک کلیات اینجوری در آیین مسیحیت داره و الا چیز دیگری در آیین مسیحیت نیست. این پطرس فقه و شریعت را از مسیحیت گرفت، یکتا پرستی رو از مسیحیت گرفت و یکتا پرستی رو تبدیلش کرد به تثلیث سلام. و اینیم که آیین مسیحیت اختصاص به بنی اسرائیل داشته باشد، اینم الغا کرد، گفت جهانی است. لذا مسیحیان الان دعوت دارن به آیینشون. شما شبکه های تلویزیونی مفصل سلام به تمام زبان های دنیا، فارسی شما شبکه های تلویزیونی مفصلی دارن در دعوت به مسیحیت. خب حالا یه بچه مسلمان شیعه میرد مسیحی میشد، جای چیست؟ جای تأسفه. البته بیشتر این مسیحی شدگان از اسلام، یعنی از اسلام دست بر می‌دارن و مسیحی میشن، بعضیشون میخوان کارشون را بیفتن، یعنی اعتقادی در کار نیست، یعنی آلوده به یه گناهیست. نوعا جوان هم هستن، گناهانشون هم گناهای جنسیست دیگه. بعد میگد که من گناه جنسی رو که میکنم بعدش چون مسلمونم خیلی اعصابم خورده، ناراحتم، چرا من این کارو کردم، خدای منو ببخش اشتباه کردم، حالا دیگه مسیحی شدم، گناه انجام میدم هیچ مشکلی هم نداره، چون تو مسیحیت این گناه اشکالی ندارد، مانعی نداره، بنابراین الان دیگه اعصابم خورد نمیشه، راحتم، گناهم هم انجام میدهم. یه عده‌ایشون اینجوری مسیحی میشه، یه عده‌ایشون میرن تو کشورهای اروپایی. ما یه سری درس داشتیم نقد مسیحیت، اینا زیر چاپه، اونجا گفته بودم اینا این ممیز ارشاد ایراد گرفته بود، این راه پناهندگی شما داره یاد میدی، اینقدر ممیز ارشاد بله ببخشید حالا نادانش، ما یه تعبیر دیگه میکنیم اسپانیا، که فکر میکنند ما داریم پناهندگی را، میرن اینا پناهندشن اروپا آمریکا، دو تا راه دارد که زود پناهندگیشون بیاد، یکی این که بگن که ما تغییر دین داده ایم، مسیحی شد، چون مسیحی شدیم خروج از اسلام ارتداد، حکمش چیه؟ اعدامه. اگر تو مملکت ایران باشیم ما رو اعدام میکنن، بنابراین چون مسیحی شدیم اونجا اعداممون میکنن، شما ما رو اینجا چه بدید؟ پناه بدید، پناهندگی. توجه میکنی؟ یه راهش اینه. یه راه دیگه شم این است که بگن ما ارتباط همجنس بازی، چون همجنس بازی هم برای مردان در اسلام حکمش اعدامه، اینم برن بگن اونجا بهشون پناهنده میشه. حالا همجنس بازی را چون ممکنه امتحانشون کنن، یکیه بذارن بالا سرشون که ببینن بله، خب وقت اون ممکنه براشون مشکل باشد، مسیحیت دیگه این گیرم ندارد، میگن ما مسیحی هستیم پناهندگیشونو میگن. خدا رحمت کند آیت الله خادمی، پسر آیت الله خادمی، پسر کوچیکشون آقای جناب حجت الاسلام آقای اسد محمد مهدی خادمی، دانمارک، یه مسجد اونجا به نام مسجد امام علی علیه السلام دارد و اونجا نماز میخوند و تبلیغ میکند. ایشون یه وقت میگفت من پیش وزیر خانم وزیر مهاجرت دانمارک بودم، خانم وزیر به من گفت آقای خادمی تو که اینجایی چرا اینقدر این هموطنای تو که میان اینجا از اسلام بر میگردن و مسیحی میشن؟ علت این همه برگشته از اسلام و مسیحی شدن چیست؟ گفتم خانم وزیر اینا مسیحی هیچ کدوم نمیشن، اینا میخوان پناهندگی و اقامت تو مملکت شما رو بگیرن، قانون شما اینجوری پناهندگی میدن، اینا اظهار مسیحیت میکنن پناهندگی رو میگیرن، بعدم میان چی؟ میان تو مسجد و نمازشون رو میخونن و اینا و تمام. یعنی به خاطر این که این برگه اقامت در این مملکت شما رو بگیرن اینو میگن، اما هیچ اعتقادی ندارن. میگفت اینو که بهش گفتن تعجب کرد که عجب، پس اینا به خاطر این یه عده‌ای اینجوری مسیحی میشن به خاطر این که پناهندگی سیاسی یا پناهندگی مملکت رو بگیرن. یه دهی به خاطر اینکه گناهشون رو پاک کنن. سلام رو به سلامات رو ولی این بچه مسلمونی که تو همین مملکت دارد زندگی میکنه، میرد کلیسا یا میرد کلیسای خانگی، اونا دیگه چرا؟ دو تا مطلبه. یکی به جهت قضایای سیاسی است که در این مملکت اتفاق افتاده و میفته که ما حالا با اون کاری نداریم، اون دست ما نیست. یکی دیگه این است که اطلاعی از دین و آیین و مذهب خودش ندارد. قبل انقلاب اگه یادتون باشد، خانواده های متدین برای خودشون برنامه های دینی داشتن، یعنی همین منبرا، همین تفسیر قرآن ها، روزه هفتگی داشتن، یکی می آمد تو خانه، یه اهل علمی یا آشنای با دینی، مسائل شرعی، مسائل اعتقادی به بچه ها یاد می داد. خانواده ها نسبت به فرزندانشون مراقبت های دینی می کردن. بعد انقلاب همه گفتن الحمدلله اسلامی شد و جمهوری اسلامی شد، تربیت دینی فرزندانشون رو گذاشتن پا حساب آموزش پرورش. آموزش و پرورش نتوانست تربیت دینی درستی بکند. در نتیجه این بچه الان دانشگاه میره، 10 سال 12 سال کتاب تعلیمات دینی داشته، معلم دینی داشته است، ولی هیچ اطلاع صحیحی از دین و آیین و مذهب ندارد. باشو میگذارد تو دانشگاه، دو تا شبهه اعتقادی از طرف دوستانش که آموزش دیدن وقتی بهش عرضه میشد، نمیتوند این شبهه های اعتقادی رو جواب بده، به کل در اعتقادش متزلزل میشد. یا اعلام چه میکند؟ پیوست به آیین مسیحیت، یا بدتر از اون اعلام کفر و الحاد میکند که برو بابا، من نه خدا قبول دارم نه پیغمبر قبول دارم. لذا یه خانواده متدین میبینه پسرش، دخترش رفت دانشگاه، 6 ماه 1 سال نیست دانشگاه رفته، تا قبلش نماز میخونده، روزه میگرفته، حالا دیگه نه نمازی، نه روزه‌ای، نه مجلس امام حسینی، همه رو ترک کرده. چرا؟ چون بنیاد اعتقادش رو درست نچیدند و نساختند. من و شما تربیت بچه هامون رو دادیم به آموزش پرورش، اونا هم نتوانستن، نمیگیم نخواستن، نتونستن، نتوانستن تربیت کنن. نتیجه این شد که ملاحظه بکن. علی حال بگذاریم، این صلوات بفرستیم. روز اول پامون رو خوردنونا نگذاریم، تقصیر آقای کلانی که یه میبینی فردا مجلس روزه ی آقای گل احمد تعطیل میشه. بنابراین آقا قرآن میفرماید و صحیح هم میفرماید، حتی یهودیه با همین تورات ناقص و تحریف شده، حتی مسیحیه با همین انجیل ناقص تحریف شده، اگر درش تأمل کند میرسد به این که تو این دوتا کتاب نشانه هایی، آیاتی، دلالتهایی، ارشاداتی به شخص شخیص پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد. تازه این تحریف شده شه. اگه انجیل برنابا رو برداریم، که تو انجیل برنابا، که برنابا یکی از حواریون عیسای مسیح هست، اونجا که دیگه کولاک می کند، یعنی اونجا نام پیغمبر که تصریح بش می شد، جانشینان پیغمبر، میگه جانشینان پیغمبر 12 نفرند، بعد میگه آخرین جانشین او کسی است که دنیا رو پر از عدل و داد میکند. تو انجیل برنابا که دیگه خیلی نکاتی دارد که بله باید که بحث کنیم. خب این یه معنا برای آیه، یه معنی دیگه هم برای دون بکنم. الذين آتيناهم الكتاب، یعنی این الذين رو نگو همون یهود و نصارا هستن، اینو جمله مستأنفه جدید حساب کنید. اونایی که دارن کتاب رو تلاوت میکنن. الکتاب یعنی کدوم کتاب؟ یعنی قرآن، یعنی اون مسلمانی که ما به او کتاب قرآن رو دادیم و دارد قرآن رو تلاوت می کند. حق تلاوته، اونگونهی که شایسته تلاوت قرآن است، یعنی تلاوتن حقا، مسلمانی که ما به او قرآن دادیم و حق تلاوت قرآن رو به جا میارد. اولئک یؤمنون، اینا اون کسانی هستند که ایمان آورده اند به کتاب، به قرآن. خب کسی که قرآن رو قبول داشته باشد و این رو کتاب آسمانی بداند، صاحب قرآن رو هم قبول دارد. صاحب قرآن کیست؟ مرسل به قرآن کیست؟ پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اینا اونایی هستن که قرآن رو بهش ایمان دارن. لا محاله وقتی قرآن رو ایمان دارد، خدای قرآن رو ایمان دارد، پیامبری که قرآن به او وحی شده است قبول دارد. و من یکفر بهی فاولئک هم الخاسرون، اونایی که کافر به قرآن و کافر به پیامبر خاتم بشوند، اونا کسانی هستند که گرفتار خسران و زیان و ضرر خواهند شد. اینم یه معنا. یعنی اول گفتیم یهود و نصارا تورات و انجیل بخونند، حالا داریم به شما میگیم مسلمونه قرآن بخوند، حق تلاوت قرآن رو به جا بیاورد و به قرآن ایمان بیارد، و اگر کافر به قرآن و خدای قرآن و پیامبر قرآن بشود، گرفتار خسارت و ضرر و زیان خواهد شد. اینم معنای دوم. معنای سوم میگد الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. روایت صحیح در کافی شریف اونجا میفرماید قال هم الائمه، اینایی که کتاب بهشون داده شده و تلاوت میکنن و حق تلاوت قرآن رو به جا میارن و به قرآن ایمان دارن، اینا کیان؟ ائمه هدا، 12 امام معصوم علیهم السلام. سند روایت هم صحیح هست، درست هم هست. چرا؟ به خاطر این که اونایی که واقعا ایمان دارن به قرآن ائمه هدا هستن، اونایی که قرآن رو میفهمند و بهش اعتقاد دارند و ایمان دارند و حق تلاوتش رو به جا میارن، اونان. من و شما اسممون است که قرآن رو قبول داریم، چون قرآن رو قبول داریم، اما احکام قرآن رو قبول نداریم. تو بازار بگو آقا ربا نخور، بگه مگه میشه؟ تو روابط خانوادگیمون بر اساس قرآن عمل میکنیم؟ ما اسممون مسلمونه و الا بله. به قول اون مؤمن گفته بود من در شرق نام اسلام دیدم اما مسلمان ندیدم. مرحوم راشد یادتون است؟ مرحوم آقای عاشق حسین علی راشد رضوان الله تعالی علیه،
لا
اله الا
الله محمد و آل محمد،
شبای جمعه زمان ملعون خبیث رادیو سخنرانی میکرد آقای راشد. خب آقای راشد آرده بودن بازاری های تهران یک زرتشتی رو پیشش مسلمون بشه. زرتشتی تو بازار تهران کار میکرد، دوستانش مسلمون باش حرف زده بودن، علاقمند شده بود، گفته بودن بیا بریم مسلمون چی، آرده بودنش پیش آقای راشد. مرحوم راشد بهش گفته بود آقا جان شما دروغ میگی؟ گفته بود نه آقا من دروغ نمیگم. گفته بود مال مردم میخوری؟ گفته بود زرتشتی ها کف بازارت. گفته بود نه آقا اینا رفقا ما مسلمون هم، بپرسید دیگه، ما تالا مال کسی خوردی؟ اینا بگن. دوستانش گفته بودن نه آقا این حساب و کتابش درست. گفته بود آقا دروغ هم از اینا بپرس، حالا از یه دروغ از من شنیدن؟ گفته بود نه دروغ. آقای راشد بهش گفته بود اتفاقا تو مسلمونی و اینا زرتشتی، تو نمیخواد مسلمون بشی، با به همون زرتشتی خودت باقی باش. مسلمونی اینه که دروغ نگو، مال مردم نخورید. حالا شما مسلمون پیدا کنید مال مردم نمیخوره، مسلمون پیدا کنید که دروغ نمیگه، اگه جز این سلام منو بهش برسید. خب توجه میکنید؟ بله خالد خوبه، از خودش هم راضیه، آدم هایی که از خودش هم راضیه. مال مردم اون وقت که پاش میفته، نه اینکه چیزی دست من و شما جای بند نیست که بخوام مال مردم بخورم، اون وقت که 3000 میلیارد دستت میرسید و نخوردی، اون وقت تو هنر کرده بودی، ولی حالا چیزی دست من و شما نیست بخوام بخوری. حواستون هست؟ چی چیه؟ هیچی. اما اگه دستمون میرسیدیم و نخوردیم و دزدی نکردیم و تعرض به اموال خلق و بیت المال نکردیم، اون وقت هنر کرده این. خب میفرماید اینا ائمه هدا هستند. تلاوت قرآن حق تلاوتش چیست؟ میگه وقتی میرسی به آیات بهش صبر کنی، از خدا بخواهی خدایا این بهشت بهش روزی من کن، قسمت من کن. وقتی میرسی به آیات جهنم و نار، پناه ببری به خدا، خدایا پناه میبرم به تو از این آتش، از این جهنمت. بنابراین اینم حق تلاوت. این روایتم بخونم و تمام کنم. می فرماید یرتلون آیاتهی، اونایی روایت از امام صادق علیه السلام در ارشاد القلوب دیلمی است. میگن کیا حق تلاوت قرآن رو به جا میارن؟ میگن اونایی که ترتیل بخوانند آیات قرآن رو پشت سر هم ترتیل، یتفقهون به، در معانیش دقت کنند، به فهم عمیق برسند، احکام قرآن را بدانند، امید به وعده های الهی داشته باشند، از وعید الهی که خدا وعده آتش و عذاب داده بترسند، به قصه های قرآن عبرت بجویند، اوامر قرآن را به گوش جان بشنوند و اطاعت کنند، نواهی قرآن را ترک کنند. بعد می فرماید به خدا قسم مراد از تلاوت قرآن، حق تلاوت، حفظ آیات قرآن نیست، درس حروفش نیست، مخرج حرف دو از کجا ادا کن. توجه می فرمایید؟ اینا نیست کسی قرآن رو حفظ باشه. میخوای قرآن رو حفظ باش، میخوای حفظ نباش، قرآن باید کتاب چیه؟ عمله، باید بهش عمل کنی. حفظ نباش عمل کن، حفظ باش عمل نکن، فایده نداره. میرد کلاس تجوید، خیلی هم خوبه آموزش قرآن، قرآن خوندن رو یاد بگیرد، مخارج حروف رو یاد بگیرد، اصلا برای حمد و سوره نمازش لازمه، واجبه که حمد و سوره و قرائتش درست باشد، اما اینا حق تلاوت قرآن نیست. قرآن، امر و نهی قرآن رو باید به گوش جان بشنوید، حفظ حروفش نیست که حروف رو یاد بگیری اما حدود قرآن را مراعات نکنی. تدبر در آیات قرآن باید کرد و عمل به احکامش، چرا که قرآن کریم کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبرو آیاته، تا تدبر در آیات الهی بشد. این یه آیه قرآن امرو خوندیم و برای شما معنی ترجمه کردیم. بس در دقیقه شد آقای کلانی. السلام عليك يا أبا عبد الله. أربعين إمام حسين گذشت ولی تاریخ یاد ندارد. بعد 1380 سال از مرگ کسی، نه از قتل کسی، بعد 1380 سال در چهلم درگذشتش میلیون ها آدم از تمام دنیا، از 5 قاره با رنگ‌ها و نژادهای مختلف کنار قبرش اجتماع کنند و قبرش رو زیارت کنند، تازه میلیون‌ها آدم دیگه نتونستن برن و جا مانده اند. توجه می‌کنید؟ و از تو شهرهاشون، مناطقشون، محل سکونتشون به اون دارن اظهار ارادت میکنن. او فقط یک کسی است، حسین ابن علی علیه السلام. ابو کسی که به شما گفتم ارمیای پیامبر تو تورات عهد عتیق میگه یک کسی است با لب تشنه بر کرانه رود فرات او را میکشند و ذبیح صاحب فرات بر ساحل فرات کشته خواهد شد اونم با لب تشنه. خب فرات هر که دیده باشد میبیند چه رودخانه بزرگی است، چرا لب تشنه است؟ چرا لب تشنه است؟ بریره بن خوزی در موعظش روز عاشورا به عمر سعد خطاب میکنه، میگه عمر سعد تو مسلمانی؟ تو نماز میخونی؟ اظهار اسلام میکنی؟ تو اگر مسلمانی این فرات یهود و نصارا و مجوسیان دارن از این فرات آب میخورند و سیراب میشن، حیوانات دارن از این فرات، عبارت بریر اینه میگه سگان و خوکان دارن در فرات شنا میکنن و آب میخورن، وقت تو مسلمانی که فرات را و آب فرات را بر روی پسر پیغمبر خدا بسته ای و این زن و بچه صبح عاشوراست این موعظه، میگه اینا الان سه روز است که آب را بر عهد حرم حسین علیه السلام بسته ای و این زن و بچه از آتش و تشنگی دارن تلف میشه و تو نام خودت رو مسلمان گذاشته. کار آتش در کربلا تازگی های عده آمدن همه چیز کربلا رو مناقشه میکنن، از جمله آتش کربلا رو هم مناقشه میکنن، میگن نه بابا آب بوده است، اگه آب بوده است آقا امام حسین یه آوازاده ای داره علی اکبر در جوانمردی در بزرگواری این علی اکبر آقا بی نظیره، معاویه لعنت الله علیه میگد اگر کسی صلاحیت خلافت داشته باشد علی اکبر. شما فقط همینا که معاویه که دشمن خاندان پیغمبر است میگه این جوان صلاحیت خلافت دارد. خب این جوان روز کربلا نمیدوند آب تو خیمه ها نیست، بچه که نیست، 28 سال سن داره تو کربلا، اینقدر معرفت دارد که وقتی اصحاب شهید شدند نوبت رسید به فرزندان و اقوام و خانواده امام حسین، گفت هیچ که نمیشه بره میدان، منی که پسر حسینم اول باید جانم و فدای حسین کنم. آمد دم خیمه ایستاد، اذن اباه و اذن گرفت از پدر، امام حسین همه شهدای کربلا رو معطل میکردن، باشون حرف میزدن، یه قدری نیگرشون میداشتن، الا علی اکبر، تا اجازه خواست حسین اذن، تا آمد و اجازه میدان خواست آقا گفتن بفرمایید برو میدان. چرا؟ چون علی خود حسین است، نفس حسین است، خود جان حسین، لذا اجازه میدان رفت. جوان جنگ نمایانی کرد، شما همه تون اهل منبر روزه هستید. یه مرتبه دیدن علی اکبر برگشت به سمت پدر، پدر جانا این سقل حدید والعتش قد قتلنی، پدر جان دو چیز دارد مرا از پای در میارد، یکی سنگینی پاره های آهن است، دیگری آتش و تشنگی است. آیا حسین آبی داشت که به علی اکبر بدهد؟ نه به خدا قسم، شاید فرموده باشند فرزندم لبهای منم خشکیده از آتش است و آبی نداریم. آقا روانه میدان شد، ولی میدونی کی سیراب شد؟ اون وقتی که رو به پدر کرد، در حالی که سرش رو زانوی پدر بود، گفت یا ابتا هازا جدی رسول الله. گفت پدر جانم این جد من رسول خداست. قد سقانی به کأس الانفا، پدر جانم دیگه ناراحت نباشی برا تشنگی منو، جدم رسول خدا جام آبی داد به من. پدر قصه نخور، من دیگه تشنه نیستم. ولی خطاب کرد علی اکبر، پدر جان رسول خدا به شما سلام میرسانم. میگنی فرمایند حسینم شتاب کن، پیش ما بیا، جام آبیم برا لبهای خشکیده شمای حسین آماده کرده این. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم القلب ینقلبون. بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا پروردگار تو رو میخوانیم در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد محشور بفرمود، در دنیا زیارتشون، در آخرت شفاعتشون و نصیب ما بفرمود. خدایا پروردگارا پدرانمون، مادرانمون، اساتیدمون، مشایخمون، همه حقداران به گردنمون، اونایی که سالهای قبل در این محفل حسینی می آمدن و از دنیا رفتن، همه اونها رو غریق بهار رحمتت بفرما. از سایه بر سر سفره کرم امام حسین مهمانشون بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خدایا پروردگارا ما را حسینی زنده بدار و حسینی بمیران و در برزخ و قبر و قیامت با حسین محشور بفرما. بالنبی و رحمت.